أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى، هو الذي أنزل عليك آيات بينات سورة آل عمران درباب القرآن إن نكتب مادة نظر ماس منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. مثلا آيات داربية ببني شايد اشتباه كذا باشا. بحثی که آن را در این سال جاری به عنوان خارج بحث فقه نکاح را داریم آغاز می‌کنیم، قبل از شروع بحث چند عنوان را فهرستوار مطرح می‌کنم و بعد ما از این عناوین بحث‌های اساسی‌تر و مهم‌ترینش را هم مشخص می‌کنیم. اولین چیزی که مهم است در هر بحثی اون عنوان بحث مهمه. عنوان بحث در حقیقت هدایتگر ماست به سوی مجموعه از مباحث. لذا عنوان بحث و عناوین همسو و مرتبط هرچی روشنتر و دقیقتر و شفافتر مطرح بشوند، بحث دقیقتر و شفافتر خواهد. موضوع بحث، عنوان بحث، ممکنه عنوان بحث با موضوع بحث یکی باشن، ممکن هم متفاوت باشن، یا عنوان شیئی باشد و اون موضوع محوری و اساسی شیئ دیگر و مرتبط با اون عنوان باشه. اهداف بحث، روش و منهج بحث، منابع بحث، سطوح بحث یا سطح بحث، مستلزمات بحث. از این هفت عنوانی که اینجا آوردیم، مهمترینش دو تا عنوانه، بقیه خیلی بحث خاصی و جدی درباره اونها میتونیم نداشته باشه، اما از دو عنوان، از این هفت عنوان نمیتونیم ساده بگذاریم. یکی عنوان بحثه که راهنمای ما خواهد بود و یکی هم روش بحث. معمولا بحث روش در بحث‌های حوزوی و شاید گاهی هم بحث‌های دانشگاهی مورد عنایت قرار نمی‌گیره و هر کسی به ذوق و سلیقه و سبک خودش و به روش خاص خودش بحثی را آغاز میکنه و به نتایجی سعی میکنه برسونه، در حالی که برای هر نوع بحثی به طور منطقی یک روش خاص متناسب با اون بحث میشود تعریف کرد و باید تعریف کرد. خب نسبت به عنوان اول که عنوان بحث ماست، اونی که اعلام شده خارج کتاب النکاح یا فقه النکاح، یعنی عنوان بحث ما کتاب النکاح یا فقه النکاح. خب عناوین مرتبط به این بحث متعدد هستند. مرادف این بحث نکاح زواج یا ازدواج، کتاب الزواج یا کتاب ازدواج در متون قدیم جدید مطرحه. از عناوین مرتبط به این بحث، بحث خانواده است، یعنی فقه خانواده، احکام خانواده یا فقه خانواده، یا نظام خانواده یا فقه نظام خانواده، اینا عناوین مرتبط و همسو میتونن باشن. خب بعضی ها اینها رو مرادف هم میگیرن، مرادف نیستن ولی اینطور تصور میکنن که بحث از نکاح بحث از فقه خانواده است و بحث فقه از خانواده میره رو بحث نکاح یا عقد نکاح، در حالی که اگر ما تعریف دقیقی برای هر یک از این کلید واژه ها داشته باشیم، می توانیم تفاوت بینی بین نکاح و همینطور عقد نکاح، چون نکاح ممکنه دو معنا داشته باشه، عقد نکاح یکی از این دو معناست، و همینطور خانواده و احکام خانواده یا فقه خانواده که میتونه متفاوت باشه، هرچند خانواده با نکاح خانواده میشه، یا فقه نظام خانواده یا تعبیری که اخیراً ما روش داریم کار میکنیم، فقه نظام جامعه خانواده، که بین بحث فقه نکاح و فقه نظام جامعه خانواده ما میتونیم یک فاصله قابل توجهی را ببینیم. خب بخشی از این بحث رو در سالهای گذشته مطرح کردیم، اینجا ناچاریم چون وارد کتاب نکاح میخواییم بشویم، ضرورت داره که ما این عناوین را از هم مجدداً جدا سازی کنیم و روابطشون را با یک دیگر به دست بیاریم تا روش انجام بحث مناسب اون عنوان را هم بتوانیم کشف کنیم یا پیشنهاد کنیم. یعنی ما اگر موضوع بحثمون نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده یا فقه نظام جامعه خانواده باشه، ما در روش بحثمون باید روشی انتخاب کنیم که نظام خانواده را ما به دست بیاره، در حالی که در بحث نکاح، چه عقد نکاح چه معنای دوم نکاح که فعل باشه، فعل نکاح، ما اونجا نیازی به نظام، نظام خانواده، بله اونجا میتونیم بگیم ما برای رسیدن به احکام نکاح یا احکام ازدواج ما باید روشی متناسب با این موضوع انتخاب کنیم که الزاماً ما دنبال نظام نیستیم، ما دنبال احکام مربوط به این فعل خاص که به نام عقد نکاح یا خود فعل نکاح باشه. همینطور اگر ما اومدیم مثلا بحث ازدواج با محارم یا ازدواج با اهل کتاب یا ازدواج با کفار رو عنوان کنیم به عنوان یکی از مسائل کتاب نکاح، اونجا باید روش متناسب با این مسئله را ما اول کشف کنیم بعد وارد بررسی بشیم. مشهود است الان در مجامع علمی گاهی برای استدلال بر حکم یک مسئله به یک آیه یا روایت استناد می شود و بقیه آیات و روایات یا نادیده گرفته می شود یا اینکه نیازی به بحث اونها نمی‌بینن، در حالی که اگر ما بخواهیم نظریه قانونگذار را که در یک منبعی به نام قرآن و سنت برای ما تهیه دیده، ما نمی‌توانیم به نگاه به برخی آیات و روایات به صورت موجبه جزئیه بیاییم و ادعا کنیم که ما حکم این مسئله را به دست آوردیم، بلکه ما اونجا نیاز خواهیم داشت که به یک نگاه جامع به همه متون مربوطه. و تازه این کافی نیست، این متون تحت شعاع یک سری اصول کلیتر قرار میگیره، همونطوری که در این آیه اخیری که از سوره آل عمران تلاوت شد، منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. شما یک منبع بالادستی یا یک متن بالادستی یا یک آیه حاکم بر بقیه آیات داری، آیات محکمات ام الکتاب، اینها حاکم هستند بر کلیه آیات دیگر. یعنی نباید استظهار ما و استنباط ما از آیات دیگر که متشابه هستن نباید با محکمات تنافی داشته باشه. خب این یک بحث روشیه که ما به صرف دیدن مفاد یک آیه یا روایت یا چند آیه و چند روایت ما نمیتوانیم ادعا کنیم که به حکم شرعی رسیدیم، مگر زمانی که کلیه آیات مربوطه به روایات مربوطه را از یک لحاظ و کلیه اون اصول و ادله و قواعد حاکم بر اون مسئله را هم ببینیم. و اگر این مسئله که یکی از مسائل کتاب نکاحه در چارچوب یک نظامی به نام نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده تعریف می شود، ما نمیتوانیم منهای نگاهمون به نظام جامعه خانواده نظر قطعی و نهایی را از این برداشتی که از آیات و روایات فل جمله، چون به جمله اونها را ندیدیم، اگر هم به جمله دیده باشیم باید با این اسناد بالادستی مثل محکمات آیات، محکمات روایات، مسلمات فقهمون، ضرورت‌های دینمون باید همخوانی داشته باشه و تنافی نداشته باشه. به همین خاطر ما بحث روشی رو همینطور که قرآن روش تأکید داره فرمود مهمتر از فکر کردن روش فکر کردنه. قل انما اعدكم بواحد ان تقوموا لله مثنى وفرادى. مبانع تفکر سالم و صحیح را برطرف کنید، خلوت کنید، در یک محیط آرام بشینید برای کشف حقیقت فکر کنید. ثم تتفکروا، میبینید ما به صاحبكم من جنه. خوب فکر کنید، درست فکر کنید، به اینجا میرسید که اتهامی که به اون میبندید که اون مجنون است درسته، حرف فوق العاده یا خارق العاده زده، اما هر حرف جدید و خارق العاده و فوق العاده این نشانه یک تحول، نشانه یک گام استثنایی هست. هر استثنایی که جنون نیست، استثناهایی که در زندگی انسان ما پیش میاد بعضیشون نشانه رشد فوق العاده است و بعضیشون اگر از اون جاده ثواب بیرون باشه، یعنی نامتعادل باشه، نامتعارف، نه هر نامتعارفی جنون است، بعضی از امور نامتعارف میتونه جنون باشه. ولذا اینجا قرآن میاد این روش رسیدن اینها به این نتیجه که تهمت زدن به پیامبر به جنون را به چالش میکشونه، چون روش غلطه. و همینطور وقتی میفرمایند که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینها در حقیقت داره به ما روش رسیدن به اون حق و اون مطلب ناب که باید بهش رسید داره برای ما تفسیر میکنه. می فرماید یک احاتگام اول، یعنی مراحل و نحوه فکر کردن را داره. اونجا گفت ثم تتفکروا، حالا اینجا گفت چگونه فکر کنید، چگونه فکر کردن را روش میده. یک، باید همه اقوال متخالف و متضارب را شما ببینی، بشنوی، یستمعون القول. بعد این قول اینجا جنس قولی که میتونه مصادیق متعدد داشته باشه و این اقسام متعددی که در اینجا مطرحه باید با هم مقایسه و مقارنه بشن. يستمعون قول فيتبعون أحسنه. حسن وأحسن، حسن وسيء، سيء بأسباب، اینها از هم جدا بشن، خوب و خوبتر، بد و بدتر. وقتی اینها از هم جدا سازی شدن در یک حرکت عاقلانه، بگیم عالمانه و متدبرانه، وقت این میرسد که ما بهترین را حتی به خوب هم اکتفا نکنیم، به بهترین، کاملترین، درستترین، زیباترین، جایی که جای تفاضل و تفاوت هست، فیتبعون احسنه. اگر این روش را به کار گرفتید، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این دلیل بر این فرزانگی و تعقل مطلوب و عالیه و انسان از همین مسیر هدایت می شود. یعنی هدایتگری قرآن متفرعه بر پیمودن روش صحیح، که حالا در سوره حمد هم فرمود اهدنا الصراط المستقیم، راه درست، راه درست، راه صحیح، راه مستقیم، که قوام اون راه مستقیم به استقامت اون روش است که ما را به نتیجه مفتوح می رسونه. اگر روش فکر کردن یا روش اعتقاد به دست آوردن یا روش تخلق به اخلاق حسنه یا روش صحیح عمل به حکم شرعی اگر طی شود، اون وقت ما میبینیم که نتیجه حاصل میشه. پس ما در اینجا روش و منهج بحث را به عنوان یک پیش نیاز اجتناب ناپذیر باید ببینیم، و این پیش نیاز اجتناب ناپذیر بدون در نظر گرفتن عنوان و موضوع به طور دقیق که آیا کتاب ما کتاب فقهی ما نکاحه یا فقه خانواده است یا احکام خانواده، بین نکاح و خانواده چه ارتباطی و چه تفاوتی وجود داره، که اجمالا قبلا اشاره کردیم نکاح اینجا به معنای فعل یا عقدی است که انجام میشه، انکحوا الایاما منکم، اونها رو به ازدواج درآورید. خب این یک فعلی است که مکلفین انجام میدن، اما خود خانواده یا تشکیل خانواده باز تشکیل فعله، ولی فعلی که اون خروجی اون یک خانواده است، یک قانون اجتماعیه، نه یک فعل فردیه. وقت اینجا ماهیتاً ازدواج با خانواده متفاوت خواهد شد، هرچند ازدواج طریق و راه ازدواج صحیح و مشروع راه رسیدن به تشکیل خانواده است، یا اصلا تشکیل خانواده با همین عقد نکاح تحقق پیدا میکنه، یعنی بسم الله از اونجاست به بار دیگر رابطه زوجیت بعد از عقد حاصل میشه. رابطه زوجیت اون محور اصلی تشکیل خانواده است، تشکیل خانواده بدون رابطه زوجیت معنا نداره. لذا اینجا میشود فقهایی که اومدن درباره نکاح صحبت کردن و فرمودن ما بنی الاسلام بنا احب الالله من الزواج، تشکیل کان خانواده را بر اساس ازدواج مطرح کردن، نظرشون به تشکیل خانواده است، هرچند عنوانی که میارن نکاحه یا عقد نکاحه. خب چون اینا لازم مجموعه همه، ولی اگر ما روی موضوع فرد یا فرافردی زوم کنیم متفاوت خواهد بود. در اینجا حکم انجام ازدواج یعنی عقد ازدواج یا فعل نکاح برای تک تک مکلفین، یعنی مرد و زن که میخوان ازدواج کنن، اگر موضوع بحث ما پیدا کردن حکم این فعل باشه که عقد نکاح، به اجرا درآوردن عقد نکاح و انجام این عقد باشه، یه اختزاعاتی داره، آثار بر اون مترتب میشه، واجب و وظائف و واجبات و حقوق مترتب میشه. اما اگر گفتیم موضوع بحثمون تشکیل خانواده است، که یک گامش و یک مقدمش یا اون رکن اصلی برای تشکیل خود عقده، بحث ما فراتر از عقد خواهد بود. عقد به عنوان یک طریق انحصاری برای رسیدن به یک خانواده مطلوب و پایدار هست. اما بحث ما در عقد دیگه خلاصه نمیشه، ما میریم دنبال مثلا مقدمات تشکیل خانواده، میریم دنبال کیفیت تشکیل خانواده، میریم دنبال آثار تشکیل خانواده، میریم از آثار یعنی احکام تشکیل خانواده، بعد آثار مثلا تکوینی و تشریعی تشکیل خانواده و هاکذا. یعنی ما محورهای بحثمون درباره خانواده خواهد بود، از تشکیل تا مدیریت تا انحلال، و در تشکیل هم از مقدمات لازم برای تشکیل، بعد کیفیت تشکیل، احکام تشکیل، بعد کیفیت تشکیل، بعد آثار مترتب بر تشکیل خانواده. به این سمت بحث ما کشیده میشه، در حالی که در بحث نکاح یا کتاب النکاح حالا حد اکثر تعبیری که از همه غنی تره نظام النکاح بطول آزما مکارم و همینطور بطول آزما سبحانی کلمه نظام را به کار بردن و منظور از نظام یعنی مجموعه احکامی که به هم ارتباط تنگاتنگ دارن، هر چند به صورت یک منظومه ممکنه ارائه نشده باشن، چون خود این احکام فی حد نفسه یک نظمی را در درون خودشون پذیرفته اند و گویای اون نظم هستند. که حالا میان به محرمات نکاح یا اسباب تحریم میپردازن و به در حقیقت قابلیت مورد برای نکاح صحبت میکنن، هرچند این را به زبان نمیارن، یا بعد از احراز قابلیت مورد برای نکاح میان روی شرایط عقد و بعد موانع عقد و اسباب فسخ عقد بحث میکنن، که بحث رو میبرن روی موضوع اخص از نکاح، یعنی موضوعاتی که به نکاح مرتبط هستن و اگر بحث نشون بحث نکاح ناقص میمونه. به این ترتیب ما با تشخیص این خلاصه بحث امروزمون، ضرورت تشخیص دقیق عنوان بحث و عناوین مرتبط و همسو و تعیین دقیق موضوع بحث اگر موضوع با عنوان متفاوت باشه، ممکنه بگیم عنوان ما بحث نکاحه اما موضوع اصلیمون تشکیل خانواده مثلا باشه. خب بعد اهدافی که ما در این بحث دنبال میکنیم، ما میخواهیم به حکم شرعی با استناد به آیات و روایات اثبات کننده اون حکم مثلا خواهیم دستیابیم، یا میخواهیم روش استنباط را یاد بگیریم، هدف بحثمون اینه، یا ببینیم که روش های مختلفی که فقها در استنباط به کار بردن دقیقا هدف را مشخص کنیم، سطح بحث را مشخص کنیم، بعد مستلزمات این بحث را هم باید پیدا کنیم. به این ترتیب ما وارد یک مجموعه بحث های مقدماتی ناچار خواهیم شد که این بحث ها را طی کنیم تا مسیر بحثمون در کتاب النکاح مشخص بشه. یکی از کارهای خوبی که می شود انجام داد، از اگر عزیزان حوصله کنند حتما به اولین کتابهای نکاح یا ازدواج در فقه به تسلسل زمانی نگاه کنند، ببینند که هر مؤلفی چینش بحث او، اگر توانستن روش بحث او را یه مطالعه داشته باشند تا ما بعد روی روش های مطالعه و بررسی بیشتر کار کنیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.